سازی لازم رو در حوزه سواد مالی انجام بدیم. یعنی این کار یه ارگان هم نیست. ببینید فقط وظیفه سازمان و بورس اوراق بهادار نیستش که فرهنگ سهامداری و بحث بازار سرمایه رو بخواد در سطح حتی خانواده ها مطرح کنه. به نظر میرسه که یک موضوع ملی هستش. حتی در آموزش پرورش ما، در دانشگاه های ما اینها باید تدریس بشه. ببینید وقتی که نهاد ناظر بازار سرمایه اومدش همچین تصمیم گیری رو کردش، دغدغه هاشو به نظر میرسه حالا خود آقای دکتر محمدی احتمالاً تشریح خواهند کرد. ببینید ما الان در بازار بورس، خود من که حالا اخیراً اضافه شدم به تیم بورس تهران، ما در یک سال اخیر تمرکز خیلی بالایی رو داشتیم به ابزارسازی. مثلا اخیراً ابزار فروش تعهدی رو به اصطلاح بعد از اینکه یک سال نیم گذشته دستورالعملش در حال تهیه بود اومدیم اجرا کردیم. الان این ابزار فروش تعهدی تقریبا روی 15 تا نماد داره اجرا میشه. مکانیزم این ابزار فروش تعهدی به این صورت هستش که متعاملین بازار، کسایی که فکر میکنن که بازار ممکنه که مثلا در یک نمادی ریزشی باشه، حتی در اون فضای ریزشی هم بتوانن سود کسب بکنن. ببینید یک نگاه غالبی در بازار بورس از ده ها سال پیش وجود داشته که بای اند هولد بوده، یعنی کسی که میخواست سود بکنه توی این بازار بعد سهام رو میخریده و اونو نگه میداشته توی بازه زمانی تا با رشد قیمت بازدهی کسب کنه. اما این ابزار فروش تعهدی که معرفی شده در بازار سرمایه، این ابزار امکان میده به اصطلاح دو طرفه باشه بازار، یعنی هم در رشد بازار مردم بتونن سود کنن، درست، هم در زمانی که بازار میخواد اصلاح بکنه.
البته فروش تعهدی تازه ایجاد شده دیگه.
بله تازه،
کمتر از یک ماه فکر میکنم.
بله به تازگی ما به اصطلاح این سازوکار معاملاتی رو به اصطلاح معرفی کردیم، زحمت‌های خیلی زیادی هم براش کشیده شده. در مورد صندوق‌ها کاملا درست اشاره کردن آقای دکتر دارابی. ببینید ما توی حوزه سرمایه گذاری اگر ببینیم ظریف نفوذ، مثلا الان اخیرا اگه شما برگردید یک سال گذشته رو نگاه بکنید،
بله،
تو هر خانواده چند نفر سهامدار بوده. الان به خاطر گرایش و سیل نقدینگی که به سمت بازار سرمایه گسیل شده، نگاه به نظر من صرفا سهامداری نیست،
یه مقدار سود آنی بردنه.
بله سود آنی بردنه و به صورت بهره حفظ ارزش پول هم میتونه باشه، یعنی نگاه سوداگرانه هم میتونه باشه. این دغدغه‌ای که نهاد ناظر داشت به خاطر این نبودش که ما دامنه نوسان رو محدود کنیم، چون به صورت یک مکانیزم مورد قبول در دنیا هست. اصلا اینطوری نیست، فقط به جهت رعایت صرف و صلاح سهامداران خورد هستش. اما در حوزه نظارتی، ببین ما الان دوستانی که در به اصطلاح بازار اعتراض دارن به این دامنه نوسان و به نظر میرسه که با توجه به اون فرمایش که دارادی هم کردم نگاهشون به حق منطقی هم دارن صحبت میکنن،
بله،
اگر داده هایی که در خصوص افراد حقیقی که نیل میکنن به سمت برخی از سهام هایی که واقعا دچار مشکل هستن، ما هر کاری کردیم که مردم رو هشدار بدیم، خیلی از طریق صدا و سیما، از طریق رادیو، از طریق خود بسیار هر ابزاری که داشتیم اطلاع رسانی کردیم، ولی بازم شاهد هستیم که یک حجم بسیار بالایی روی برخی از نمادها پول گسیل میشه. من قبول دارم که راه حل دامنه نوسان یا حجم مبنا یک مسکن هست. به نظر میرسه اگر جریان پول با همین روال باشه شاید اینا هم پاسخگو نباشه،
بله،
اما باید حق بدین به نهاد ناظر که در شرایط موجود دخالت بکنه و از آسیب‌های احتمالی که وجود ممکنه به وجود بیاد جلوگیری بکنه.
متشکرم آقای دارابی. به چند نکته اشاره کردید، من هی این نکات رو در ذهن مرور میکنم که یه جورایی بپردازیم به پیشبینی آینده بازار سرمایه‌مون با توجه به که ما اقتصادمون در رکود هست. حالا الان قیمت نفت کاهش پیدا کرده، البته حالا یه جورایی نوسان داره دیگه، حالا تا 30-35 دلار هم برنت پایین اومد و دوباره یه مقدار افزایش پیدا کرد، بالاخره اثر خودش رو میگذاره روی بازار سرمایه ما هم. اما نکته اینجاست که اقتصاد ما الان در رکود هست و این نقدینگی سرگردان در آستانه عید نوروز هنوز جایی پیدا نکرده برای اینکه تبدیل بشه به زایش و سود لازم. نظام بانکی رو بهش اشاره کردید، البته الان من با بحث عملیات بازار باز شما که اشاره کردید بانک مرکزی اجرا کرده خیلی موافق نیستم. اینکه اون چه که اجرا کرده بیشتر ضد عملیات بازار باز بوده و اون چه که الان قیمت ارز رو کنترل کرده، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است که بالا بر 38 میلیارد دلار هست. شاید به نوعی بگیم اینها تونسته کنترل بکنه بازار ارز رو و نه عملیات بازار باز. اما تو شرایط فعلی که الان بورس به نوعی داره با یک شیب ملایمی به سمت سقوط میره، پیش بینی میکنید و البته شیوع ویروس کرونا، بازار سرمایه ما بعد از عید بازار پر رونقی باشه یا همین روزهای منتهی به نوروز؟
ببینید جناب راسخ، من با واقعیتش اینه که قبل از این وضعیت ویروس کرونا و مشکلاتی که ایجاد کرده، که امیدوارم که کلیه شنوندگان از دامنه این ویروس خارج باشن و با مسائل بهداشتی در واقع این شرایط دور باشن، واقعیت اینه که دریافت های ما از اقتصاد این بود که اقتصاد در حال حرکت هست. یعنی واقعیت این هست که صرف نظر از این وضعیتی که واسه ویروس رخ داد، ما انتظار یک رشد اقتصادی مثبت در بهار سال آینده رو داشتیم، به این خاطر که تصمیماتی که گرفته شد در حوزه پولی نقدینگی رو در حال کنترل و هدایت قرار داد. ببینید نقدینگی مثل خون هست و وقتی در اقتصاد به حرکت در میاد، بستگی داره چگونه مدیریت بشه. اگر امروز که ما معتقدیم نقدینگی سرگردان وجود داره، شما تشریف ببرید به واحدهای تولیدی در سرتاسر کشور و تشریف ببرید پیش جوانهای ما که کارهای استارتاپ و دانش بنیان و اینها رو انجام میدید، مهمترین مشکلی که به شما خواهند گفت در مورد کارشون این هست که ما نقدینگی نداریم، یا در اساسی ما به تسهیلات کمه، یا نقدینگی یا سرمایه در گردش ما کمه. اما از یه طرفی شما هم همزمان به درستی دارید از نقدینگی سرگردان صحبت میکنید.
بله.
پس ما در اقتصادمون یک پدیده ای داریم، یعنی یک نقدینگی داریم که باید مورد هدایت قرار بگیره. اگر این نقدینگی به طرف تولید بره، به طرف صادرات بره، به طرف دانش بنیان و در واقع استارتاپ ها بره، در واقع به نفت هست، حتی کارنات من معتقدم الان ما کمبود نقدینگی هم با توجه به اینکه اقتصاد ایران واقعا یک اقتصاد پرپتانسیلی هست داریم. پس ما در واقع باید نقدینگی رو هدایت کنه. اون چیزی که اتفاق میفته این هست که ما از این فرصت‌هایی که در اقتصادمون وجود میاد استفاده بکنیم. الان شما میگید خب نقدینگی سرگردان هست، منم میگم اوکی، با هم قبول داشتیم که مردم یک مقداری پول دارن و میخوان اینو سرمایه گذاری کنن. آیا من دولت، من برنامه ریز، من سیاست گذار، من اینکه میخوام تصمیم بگیرم، باید اجازه بدم این پول رای بازار ارز بشه، رای بازار طلا بشه، رای بازار خودرو بشه، بره مثلا فلان ماشین خارجی که پارسال مثلا 120 میلیون بود امروز 350 میلیون تومان بخردش؟ قطعا نه. باید چیکار باید بکنه؟ اینجاست که دولت باید از این وضعیت تاریخی بازار سرمایه استفاده بکنه، بیاد اجرای اصل 44 ابلاغیه مقام معظم رهبری رو بذاره در دستور کار خودش، اقتصاد مقاومتی به عنوان مردمی سازی اقتصاد رو بذاره جلو کارش، و بعد بره بهترین پروژه هایی که الان به خاطر نداشتن سرمایه خوابیدن در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت، در مورد همه معدن، بسیاری از معادن ما الان صرفا به خاطر اینکه شما کمبود سرمایه در بخش دولتی دارید، الان با راندمان بسیار پایینی دارن کار میکنن.
آقای دارابی، اگر یه همچین نگاهی وجود داشت که دولت به انتشار اوراق رو نمی آورد.
ببینید انتشار اوراق کار درستی هست، به این خاطر که شما پول رو جذب کنید ببرید برای صرف پروژه بکنید. متاسفانه اوراقی که منتشر میشه عموما میره هر صرف هزینه جاری یا
هزینه جاری میشه. بله.
آره. یه نکته من اشاره کنم.
آقای دکتر گودرزی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببین یه نکته خیلی خوبی داره آقای دارابی اشاره کردن. ببین تو زمانی که بازار سرمایه در بازار ثانویه بازار سرمایه رونق میگیره، کار درست اینه که دولت و حتی بخش بازی بیان در بازار اولیه پذیرنویسی بکنن. یکی از بهترین راه جذب نقدینگی اینه، ولی کدوم اقدامات انجام شده؟ واقعا تو دنیا زمانی که بازار اولیه داغ، بازار ثانویه خیلی رونق پیدا میکنه، عملا سیاستگذار باید بیاد به سمت تامین مالی تو بازار اولیه، تو بازار ثانویه، تو بازار سرمایه، ولی این اتفاق رو شاهد نبودیم. اما ما تو بورس یک خبری رو خدمتون بدم که احتمال داره که ما در آینده خیلی خیلی نزدیک انشالله شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
شستا؟
بله بله شستا کاراش تقریبا به سرانجام رسیده،
یک سال قراری اتفاق بیفته. آقای دستور بله. دستور دادن تو این زمینه.
بله بله ما انشالله شاهد عرضه اولیه این شرکت. خب ما تا الان 8 شرکت رو عرضه اولیه کردیم که به نظر میرسه که یک ورود شستا به بازار سرمایه انشالله یک تغییر پارادایم باشه تو نگاه دولت برای اداره بنگاه ها و انشالله باعث میشه که بخش عظیمی از این نقدینگی جذب اصطلاح ارز اولیه شرکت شستا بشه.
یعنی آقای گودرزی پیش بینی میکنید با این اتفاق ما بازار سرمایه‌مون همچنان سرپا بمونه؟
ببینید بازار سرمایه من فکر نمی‌کنم که تغییر دامنه نرسان و حجم مبنا مدیریت میتونه بکنه، ولی اگر اون بحث نقدینگی که آقای دارابی هم بهش اشاره کردم و شما هم خودتون هم اشاره داشتید با همین منوال بخواد جلو بره، من فکر میکنم که خیلی نمیتونه به صدا اثرگذار باشه. ما بحثی که وجود داره، ما تو بازار سرمایه باید همه ارکان، نه فقط شرکت بورس و یا سازمان بورس، شرکت‌های کارگزاری، نهادهای مالی، حتی صدا و سیما، همه اینا باید دست به صورت هماهنگ روی بحث فرهنگ سرمایه گذاری به نظر من باید کار بکنه.
آقای دکتر من این مدار به واقعیت‌های مبنایی نگاه میکنم. ببینید ما الان با تو حوزه ارائه خدمت و تولید کالا با مازاد مواجهیم، یعنی ما با مازاد عرضه خدمت و کالا مواجهیم. مثلا صنعت گردشگری ما تقریبا زمینگیر شده، تولید کالاهای ما مازاد بر نیاز بازار هست و اگر یه زمانی به دلیل تحریم مشکل صادرات داشتیم که حالا صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی تلاش میکردن که جهادگونه اینا رو صادر کنن، دور بزنن، کم اثر کنن، الان به خاطر ویروس کرونا مرزهای ما بسته است برای صادرات و صادرات ما کاهش پیدا کرده. ببینید یه همچین اتفاقی الان تو حوزه تولیدی، الان این سرمایه داره میاد به سمت بازار سرمایه که بشه همون چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی مازاد تولید و مازاد خدمت. خب این دوباره بر میگرده به بورس و بورس زمین میزنه.
خب همین دیگه دغدغه نهاد بازار، نهاد ناظر هم همینه دیگه.
خب شستا هم که عرضه بشه همین اتفاق میفته.
نه ببین اون موضوع دیگه ایه. ببین وقتی شستا عرضه بشه در بازار سرمایه، علاوه بر این که یک بخش عمده نزدیک چندین هزار میلیارد تومان از این نقدینگی به خودش جذب میکنه و تأمین مالی میکنه برای سهامدار عمده شستا، اتفاق خیلی خیلی مهمتری رخ میده و اون نکستش که حاکمیت شرکتی در اداره بنگاه های اقتصادی به این بزرگی خیلی بهبود پیدا میکنه، چون اینا مجبور هستن که در طول سال 18 بار گزارشگری مالی کنن به کلیه بازار، اهالی بازار سرمایه، گزارش 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و آمارهای ماهانه باید بدن. به نظر میرسه که مهمترین اتفاقی که میخواد بیفته با ورود شستا بحث شفافیت بله. این بنگاه‌های بزرگ هستش.
بله. بسیار خوب. آقای دارابی؟
جناب زن.
من همین نکته آخری که از آقای دکتر گودرزی پرسیدم رو از جناب علی میپرسم. بله. فرض کنید که این اتفاقات مثبت بیفته، خیلی هم خوب و خیلی هم مبارک. حالا که بازار، یعنی اون جایی که باید تقاضا باشه، تقاضا نیست. حالا به هر دلیلی که من هم تحریم میدونم، هم ویروس کرونا میدونم، هم مشکل نقدینگی بازار، یعنی در واقع میشه گفت مردم تقاضایی برای این کالاهای مازاد و خدمت مازاد ندارن تو این زمینه، این آیا بر نمیگره به واحد تولیدی؟ یه جورایی واحد تولیدی شتابی میگیره که بازاری براش نیست؟
ببینید مسئله‌ای که وجود داره، ما همین چند روزه هم به خاطر ویروس کرونا دیدیم که در یکی دو روز مرزهای ما تو بخش مثلا با منطقه اقلیم کردستان یا عراق بسته شد، اما بلافاصله نیاز بازارهای اونها باعث شد که خودشون تصمیم بگیرن مرزها رو باز کنن. ببینید ما در حال حاضر در بخش واقعی اقتصادمون با توجه به اینکه نرخ ارز ما در حال واقعی شدن از حالتهای گذشته دور شدیم. در گذشته دیگه دولت نفت میفروخت، ارز و ارزان داشت، واردات سنگین، خودتون میدونید که از دست بیل و سنگ قبر و چوب بستنی بگیره تا بله. هر چیزی رو ارزان میگرفت میریخت در اقتصاد، هیچ کسی رمقی برای تولید نداشت.
بله.
اما الان شما میبینید به راحتی ماهی 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات بین النفتی فقط داره تو همین منطقه توان.
آقای دارابی تو تقریبا 15 روز گذشته حدود 40% صادرات ما کاهش پیدا کرده.
موقت جناب راستف، یعنی مدت طولانی نخواهد بود. اما یه چیزی من میخوام بهتون بگم، اقتصاد ایران اصلا در حد 3-4 میلیارد 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نیست. اقتصاد ایران واقعا توان رسیدن به صادرات های بیش از 100 میلیارد و بیشتر از اون رو داره، کما اینکه الان کشورهایی مثل ترکیه حتی با در واقع امکاناتی که مواد خامی که در واقع هیچ کدومشون رو ندارن در حال این کارو میکنن. پس اقتصاد ایران بسیار پرسازه. اما یک چیز هم از بازار سرمایه به شما بگم، بازار سرمایه قطعا فراز و فرود داره.
بله،
همه ما هم اینو میدونیم. گفتم دو سلیقه وجود داره، یک سلیقه میگه که من مدیریت بکنم در هر شرایطی، یه سلیقه هم میگه آقا بازار مثل ققنوسه، زمانی که قیمت پایین بیاد خریدار پیدا میشه. پس اگر یک روزی قرار شد بازار اصلاح کنه، من اجازه بدم این سرعت اصلاح به گونه‌ای باشه که قبل از این که بازار دچار پنیک هیجان بشه همه برن بشینن تو صف فروش. ببینید صف فروش و صف خرید از کجا به وجود میاد؟ از دامنه نوسان. یعنی اگر شما دامنه نوسان حذف کنید دیگه هیچ جا صف خرید و صف فروش ندارید. شما اون وقت باید بشینید تحلیل بکنید ببینید کدوم صف ارزنده است کدوم ارزنده نیست.
بله.
اما وقتی صف خرید و فروش دارید، اگرم 2% باشه که دیگه بخشات نوسته، همه در واقع به دنبال صف خرید و صف فروش خواهند رفت. مثل دویه چیزایی که شما صف میدید. اما اگر شما اجازه بدید بازار با دامنه نوسان باز و روان حرکت کنه، قبل از اینکه پنیک به هیجان زده بشه اصلاحش انجام میده و بلافاصله سطوح قیمتی بعد از چند روز به حدی میرسه که ارزنده است. کما اینکه مثلا میگم در بورس مثلا شانگهای دیروز 6% قیمت ها اومد پایین، یا مثلا شرکت مثلا حالا بی پی یا بریتیش پترولیوم 15% افت کرد. خب یک لحظه انجام میشه، فرداش در واقع با اطلاعات جدیدتر موضوع شروع میکنه برمیگرده رشد قیمت. قرار نیست قیمت ها صفر بشه هیچ وقت، یعنی هیچ وقت شما قیمت ها صفر بشه برای نوسان. اما اگر شما اجازه بدید بازار آزادانه حرکت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ آقای راسخی که مثلا کارش در واقع کار فرهنگیه و دلش هم میخواد از بورس استفاده کنه، متوجه میشه که بازار بورس علاوه بر اینکه بازدهی داره ریسک هم داره. پس ترجیح میده بره پولیش رو از طریق یک صندوق یا یک سبدگردان مطمئن تحت نظارت وارد کنه، خودش درگیر خرید و فروش مستقیم نشه.
بس.
اما اگر آقای راسخ رفت گفت آقا مثلا من اینجا صفحه خرید، من بلافاصله میخوام برم توی صفحه خرید، هیچ وقت تشویق نمیشه که به صورت غیر مستقیم بیاد ریسک خودش رو مدیریت بکنه. ما باید در واقع، من واقعا حرف آقای بودرزی رو قبول دارم، ایشون اون بره میره تز مسئولیت داره، صدها صد سهامدار هر روز به ایشون تماس میگیرن، قیمت ها پایین بالا بشه قطعا تلفن ایشون از زنگ خوردن نمیفته و الا مدیرای هرچی بالاتر که در واقع به مردم پاسخ خوب باشن. قطعا درک میکنم که به هر حال یک برداشت این هست که شاید ما اگر همه چیز رو محدود بکنیم بتونیم کنترل کنیم، اما واقعا من فکر میکنم اگر اجازه بدهیم مردم خودشون شنا کردن یاد بگیرن، یعنی کمربند نجات و جلیقه نجات و حلقه نجات رو بهشون ندیم، اجازه بدیم ریسک رو درک بکنن، ولی ممکنه در ابتدا این برخورد با ریسکش برایشون یک مقداری دردناک باشه، اما در کنارش اگر فرهنگ سازی بکنیم، اگر اونها رو هدایت بکنیم و اگر برگردیم اون چیزهایی که بر عهده ما هست، یعنی اگر شرکتی میبینیم قیمتش خیلی داره بالا میره، ببینیم چرا این اتفاق میفته. چرا سهامدار عمده نمیفروشه سهمش رو بره یه شرکت دیگه بزنه؟ چرا مثلا اگر شرکت سرمایه گذاری، من مثال زدم، الان شرکت سرمایه گذاری چند برابر ارزش خالص داره معامله میشه، چرا در واقع سهامدار عمده نمیفروشه؟ به خاطر اینکه نمیتواند یه شرکت مثل اون ثبت کنه یا ایجاد بکنه. ما باید این گیرها رو رفع کنیم. اگر میبینیم فلان شرکت معدنی رو دو برابر ارزشش میخرن، بریم 5 تا معدن دیگه مثل اون در کشور پیدا کنیم. ماشاءالله انقدر ما پتانسیل در اقتصادمون داریم که 10 برابر این شرکت هایی که در بورس هستن ما به این شرکت.
خیلی متشکرم.
در واقع شرکت
بدم نیست
یه گزارش رو خدمت شما. به عنوان جنبندی بفهمید آقای گودرزی، چون به دقایق پایینه برنامه داریم نزدیک میشیم، بفهمید.
اگه بخوام یه جنبندی رو عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، ببینید ما از ابتدای امسال تا الان بالغ بر 19000 میلیارد تومان پول نقدی بوده که به صورت مازاد خرید نسبت به پول توسط مردم وارد بازار سرمایه شده، فارغ از مشتریان حقیقی. ترنوور بازار بورس از ابتدای سال تا الان 482000 میلیارد تومان بوده.
بله.
سال گذشته تو همین بازار، کل سال گذشته اگه بخوایم نگاه بکنیم، شما نگاه کنید کل سال گذشته رونق بازار سرمایه از اواخر خرداد سال آینده سال قبل شروع شدش، کل سال قبل 3800 میلیارد تومان مازاد خرید به فروش بوده که حقیقی آوردن تو بازار، امسال رسیده به 19000 میلیارد تومان. این اون اعداد و رقمایی که در مورد نقدینگی میگید رو کاملا تایید میکنه. و ما خواهشمون از مردم چه هستش؟ خواهش ما این هستش که همونطور که دوست عزیزم آقای دارابی اشاره کردن، مردم برای اینکه بازار بالاخره با توجه به این رشد 50% که طی دو ماه اخیر رخ داده، ما توصیه‌مون این هستش که ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده با بازدهی عالی داریم، با نیروهای متخصص و متبهری داریم، جریان پول خودشون مازاد پس‌اندازی خودشون به سمت این صندوق‌ها ببرن. اگر هم به صورت مستقیم می‌خوان در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری بکنن، خواهش ما این هستش که بر اساس سیگنال‌هایی که کانال‌های فضای مجازی یا هر جای دیگه‌ای که علم و آگاهی بهش ندارن خرید و فروش انجام ندهن، از طریق متخصصینی که واجد مدارک لازمه است به صورت بازار سرمایه هستن، مجوز دارن. خیلی از ما شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری داریم، خیلی از شرکت‌های سبدگران داریم که کار خیلی خوبی انجام میدن، بازدهی خیلی خوبی داشتن، اونا مراجعه کنن و ترجیحاً به صورت مستقیم در بازار سرمایه گذاری نکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمود گودرزی، معاون محترم بورس اوراق بهادار تهران، براتون از این موفقیت میگم.
زنده باشی، خداحافظ.
خداحافظتون بشه. آقای دکتر دارابی، اگر ناگفته است خیلی کوتاه تقالب جمع‌بندی بفرمایید.
فقط می‌خواستم خدمتتون بگم رقمی که آقای گودرزی گفتن، یعنی 19000 میلیارد تومان مردم پول آوردن تو بورس امسال.
بله.
اگه به دلار حساب کنیم میشه 1.5 میلیارد دلار.
بله.
و اگر با ارزش یک واحد پتروشیمی حساب کنیم، حتی به ارزش یک واحد پتروشیمی هم نمی‌رسه.
بله.
یعنی ما در اقتصادمون برای جذب ها برابر این رقم ها پتانسیل داریم. فقط باید دولت و مسئولین ما بخوان و این راه رو برای مردم باز بکنن و پروژه های سودآور رو به روی مردم باز کنن. چون شما همین الان اگر شما وارد برید جنوب ایران، نزدیک 40 میلیارد دلار پروژه رو زمین دارید. فقط فقط الان 1.5 میلیارد دلارش که اومده تو بورس، این شما اینقدر به چشم میاد. اگر اون پروژه ها در برابر مردم قرار بگیره و واقعا سود معقولی، هیچ کس دنبال سود باد آورد رانت نیست که، عموم 99% مردم ما فقط به یک در واقع مشارکت سازنده در اقتصاد راضی هستن اگر براشون یه بازدهی معقول داشته باشه. هیچ دلیل نداره بره طرف مثلا طلا بخره که بذاره یه گوشه خونه، یا همیشه هم نگرانش باشه، یا ارز بخره، یا بره خودروی بخره که شاید در واقع بازدهی هم براش یعنی بازدهی که نداره فقط ازش، فقط میگه که یه طوری تورم براش حساب کن. اگر ما این بستر رو فراهم بکنیم، مردم میتونن بیا و بعد هم اجازه بدهیم که بازار راه خودش رو بره، محدودش نکنیم، کنترل بیش از حد بازار به ضد خودش تبدیل میشه. من مثل بقیه بورسا در همین منطقه خودمون دیروز همه بورسا 6-7% کاهش پیدا کردن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. مردم رو اگر فرهنگشون رو بهشون در واقع آموزش کافی بهشون بدی، میتونن این مسئله رو درک بکنن و به سادگی ازش بگذرن.
خیلی متشکرم جناب دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم بازار سرمایه، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنون جناب راست.
خدا نگهدارتون باشه. شما و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در خانه میمانم چون
وقتی تو خونه بمونم مصرفی دارو کم تر میشه.
تو خونه میمونم چون سلامتی دیگران برام مهمه.
تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا کم تر میشه.
من توی خونه میمونم چون نشونه بلوغ اجتماع ایرانیه.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با
دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دله من یاسمون تو آمی کنه. زندگی میگذره با خوب و بدش، به عاشقی دلا رو مهمون میکنه. گاهی قصه از ولی با دل خوشی ها صورت دنیا رو خندون میکنه، صورت دنیا رو خندون میکنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دله رنگ آسمون تو آبی کنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دله رنگ آسمون تو آبی کنه. باید با دستای مهربونی همه یه پنجره ها رو وا کنی، فردا با قشنگیاش منتظره، تو میتونی فردا رو صدا کنی. نکنه دلت بگیر از خمش، نکنه خنده رو از یاد ببری، باشه به زندگی باش تو از همه، واسه زندگی آماده تری، واسه زندگی آماده تری. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه.
میگن همیشه درست همون لحظه که دیگران ناامید میشن، افراد موفق همیشه ادامه میدن و امید دارن.